بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از آن اشاره‌ای داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، بنا به گزارش‌های روز دوشنبه ایران نمایش جزئیات بیشتری از تصاویر ملوان بریتانیایی را متوقف می‌کند. مقامات ایرانی علت این اقدام را تغییر مثبت در رفتار مقامات بریتانیایی عنوان کردند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که همه 15 نظامی بریتانیایی اعتراف کردند که به شکل غیرقانونی وارد آبهای ایران شدند. این ادعا روز دوشنبه بار دیگر از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا رد شد. به گزارش روزنامه اعتماد ملی، 4 تن از فعالان جنبش زنان روز دوشنبه دستگیر شدند. سارا امینیان، ناهید کشاورز، محبوب حسینزاده و سعید امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. بنا به گزارش‌ها این افراد پس از بازداشت به اداره اماکن ناجا منتقل شدند. امیر پرز وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه اجازه عملیات محدود نظامی علیه اقدامات شبه نظامیان فلسطینی را صادر کرد. این حکم در پی بازدید امیر پرز از نوار غزه صادر شد. به گفته آقای پرز، عملیات محدود نظامی در نوار غزه علیه شبه نظامیان فلسطینی خواهد بود که همچنان به موشک پرانی می‌پردازند. از ماه نوامبر سال گذشته میلادی در منطقه نوار غزه آتش بس برقرار بوده است، ولی شبه نظامیان فلسطینی به طور پراکنده به پرتاب موشک به مناطق اسرائیلی پرداختند. و دادگاهی در اردن روز دوشنبه 6 نفر را به اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری در فرودگاه اردن مجرم شناخت.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رسان. و اکنون اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ملوانان بریتانیایی و رایزنی‌های سیاسی در بریتانیا و ایران، ناپدید شدن یک بازرگان آمریکایی در ایران، بیانیه تشکل‌های فرهنگیان و تلاش آنها در تحقق خواست‌های صنفی، و گزارش های دیگر. در حالی که مذاکرات میان ایران و بریتانیا ادامه دارد، در لندن این امیدواری وجود آمده است که نتیجه مطلوب حاصل شود و این افراد آزاد شوند. همکارمان شهران طبری در لندن گزارشی پس از تماس با وزارت امور خارجه بریتانیا تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حالی که رسانه‌های بریتانیا فیلم افراد دستگیر شده در ایران را نشان می‌دهند و از قول ایران می‌گویند که اکنون هر 15 پرسنل دستگیر شده اقرار کردند که در آب‌های ایران بودند، اما می‌افزایند ایران گفته است فعلا جزئیات فیلم بقیه افراد را در اختیار رسانه‌ها نمی‌گذارد. این گفته ایران به همراه رفتار مقامات دولت و وزارت خارجه بریتانیا چنین تعبیر می‌شود که دو طرف خواهان جلوگیری از تنش بیشتر هستند. در صحبتی که صبح امروز دوشنبه 2 آوریل با دفتر وزارت خارجه بریتانیا داشتم، آنها گفتند ما هنوز معتقدیم نیروهایمان در آبهای عراق بودند و نمایش آنها را در تلویزیون قابل قبول نمی‌دانیم، اما با ایران در تماس دائم و در حال انجام مذاکرات هستیم و منتظر نتیجه آنیم و امیدواریم که نتیجه مثبت به دست آید. رسانه‌های بریتانیا نیز همین درخواست وزارت خارجه کشورشان را رعایت کرده از به کار بردن کلمات تحریک‌آمیز و گفتگو با تحلیلگران تند و تیز خودداری می‌کنند. برخی رسانه‌ها حتی به وجه مثبت نمایش افراد دستگیر شده در ایران می‌نگرند و می‌گویند همین که آنها سالم هستند و فیلم‌ها نشان می‌دهد که تحت فشار و عذاب نیستند، خود نشانه خوبی است و حاکی از آن است که ایران می‌خواهد با مذاکرات مثبت آنها را آزاد کند. از سوی دیگر بر تفاوت نظر در دولت و رهبری ایران اشاره شده و گفته می شود پس از تعطیلات نوروزی و بازگشت مسئولان بر سر کار، آنها که با رفتار خصومت‌آمیز از سوی ایران موافق نیستند، برای آزادی افراد دستگیر شده کمک کرده و استدلال خواهند کرد که تشدید این تنش به نفع هیچ کس نیست. از سوی ایران از رفتار تند خاویار سولونا کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرده، گفته است این موضوع صرفاً مسئله است بین ایران و بریتانیا و بهتر است دیگران خود را داخل این مرافعه نکنند. با این چرخش بریتانیا، مقامات و تحلیلگران خارجی از واکنش نرم این کشور انتقاد می کنند و خانم بکت را که گفته است بریتانیا از این واقعه متاسف است سرزنش کرده، می گویند او در واقع با این حرف به طور غیر مستقیم عذرخواهی کرده است. اما جو حاکم در لندن، چه در بین مجامع سیاسی و خبری و چه در بین مردم عادی، حاکی از آن است که اولویت آنها با حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز و بدون افزایش تنش است.
گزارش شهران طبری بود. همزمان با بازداشت 15 ملوان بریتانیایی توسط دولت ایران، وزارت امور خارجه آمریکا ظهر دوشنبه خبر از ناپدید شدن یک بازرگان آمریکایی در جزیره کیش داد. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پس از نیمروز دوشنبه اعلام کرد که از طریق سفارت سوئیس در تهران با مقامات ایرانی تماس گرفته است تا درباره گم شدن یک آمریکایی در ایران اطلاعاتی را دریافت کند. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه دوم آوریل گفت که با خانواده بازرگان آمریکایی و شرکتی که وی برای آن کار می‌کرده در تماس هستیم و مسئله را که به چند هفته قبل برمی‌گردد مرتبا دنبال می‌کنیم، اما اطلاع بیشتری به مناسبت خصوصی بودن مطلب در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار نداد. این بازرگان آمریکایی که حدود چند هفته از ناپدید شدنش می‌گذرد در جزیره کیش اقامت داشته است. شان مکرمک افزود که طی چند هفته گذشته دولت مطبوعه وی منظما مسئله را زیر نظر داشته، اما امروز توسط سفارت سوئیس که حافظ منافع شهروندان آمریکایی در ایران است، از دولت ایران خواسته که اگر در این زمینه اطلاعی دارد آن را در دسترس قرار دهند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد که بین ناپدید شدن این شهروند آمریکایی در ایران و سایر مسائلی که در رابطه با رژیم ایران مطرح است ارتباطی وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با ادامه بازداشت 15 ملوان بریتانیایی گفت هرچند که ما مستقیما در این ماجرا عملی انجام نمی‌دهیم، اما بارها و طی بیانیه‌های مختلف گفته ایم که از متحد خود بریتانیا حمایت می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه با همتای بریتانیایی خود مذاکره کرده و رئیس جمهوری نیز با نخست وزیر بریتانیا در مورد بازداشت ملوانها تماس داشته است. در رابطه با رفتارهای رژیم ایران و اینکه بیشتر به سوی انزوا می رود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این تنها مورد نیست. ایران در مسائل مختلفی مانند تروریسم، رفتار با شهروندان خود و نقض حقوق آنان و همچنین دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی رفتارهای غیر معقول دارد. شان مکرمک مجدداً تاکید کرد که ملوانان بریتانیایی با توجه به مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در آبهای عراق به انجام وظیفه مشغول بودند. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
همانطور که در خبرها شنیدید، تلویزیون دولتی ایران در روزهای اخیر فیلم‌هایی از آنچه اعتراف ملوانان بریتانیایی خوانده پخش کرده است. نمایش اعتراف‌های تلویزیونی ملوانان بریتانیایی و بیانیه دانشجویان بسیجی حمله کننده به سفارت بریتانیا در تهران در روز یکشنبه که یادآور گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان خط امام در سال نخست پیروزی انقلاب است، علاوه بر اینکه با انتقاد شدید محافل سیاسی و حقوق بشری غرب مواجه شده، مورد انتقاد تعدادی از فعالان سیاسی ایران نیز قرار گرفته است. از جمله علی کشتگر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، که هدف از این نمایشات را مصرف داخلی آن خوانده و میگوید هدف دولت سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام اسلامی است. آقای کشتگر در پاسخ به پرسش شیرین فامیلی از رادیو فردا درباره تأثیر بازداشت ملوانان بریتانیایی بر برنامه جنجالی هسته‌ای ایران چنین گفته است:
ببینید، باند نظامی امنیتی به رهبری آقای خامنه‌ای همواره در ایران با سیاست بحران فزایانه موقعیت خودش رو تحکیم کرده. الان در درون جمهوری اسلامی میدونید دو تا جناح حاکم مدت هاست دو تا نگرش متفاوت در برخورد با مسئله هسته‌ای، بحران عراق و به طور کلی رابطه ایران و آمریکا پیدا کردن. جبهه عملا موجود در واقع که با تشکیل روحانیون سنتی و مدرن و اصلاح طلب و اینا در حال حاضر به رهبری مثلث هاشمی خاتمی کروبی به وجود اومده، اینا خواهان توافق بر سر مسئله هسته‌ای و عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا هستند تا اندازه‌ای. اما جناح نظامی امنیتی درست عادی سازی مناسبات با غرب و تنش زدایی رو با موجودیت خودش در تضاد میبینه و فکر میکنه که اگر که یه همچون مسئله اتفاق بیفته دوران افولش فرا رسیده.
یعنی به عقیده شما این اقدامات نتیجه رقابت‌های جناحی و یا به زبانی جنگ قدرت در جمهوری اسلامیه؟
با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای جنگ قدرت یه مقداری در جمهوری اسلامی شدت گرفته و نیروهای نظامی امنیتی میخوان با ایجاد تنش هرچه بیشتر در روابط ایران و غرب و حتی به قیمت حمله هوایی غرب به تأسیسات هسته‌ای ایران به هر حال جناح رقیب را در درون نظام حاکم کنار بزنن، بر شکست‌های خودشون تو زمینه‌های مختلف در داخل کشور سرپوش بذارن و فضای ایران را هر چه بیشتر ببندن. قماری است که با سرنوشت و آینده ایران و ملت ایران می‌کنن و قمار بسیار خطرناکی.
دامن زدن به تنش‌ها در روابط ایران و غرب به نظر شما در کوتاه مدت چه خطراتی رو به دنبال خواهد داشت؟
شما ببینید اروپایی‌ها با ایالات متحده میدونیم در برخورد با مسئله عراق همکاری نکردن. الان در مورد مسئله ایران یک اجماع جهانی به وجود اومده که کل قدرت‌های بزرگ در اروپا بدون استثناء با ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و مجموعه کشورهای مختلف در دنیا و حتی 5 تا قدرت بزرگ شورای امنیت، یعنی مقصودم اینه که روسیه و چین، همه اینا دارن همکاری میکنن با آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران. و میدونیم فقط مسئله هسته‌ای نیست، از نظر غرب آمریکا تحریکات ایران در عراق و مجموعه به حساب تلاش‌های تنش فزایانه جمهوری اسلامی در منطقه، همه اینا مورد نظر هست. در شرایط کنونی به نظر من بازی خطرناکی داره پیش میره. اگر که ادامه پیدا بکنه این بازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بخوان سرسختی بکنن در روش‌های ماجراجویانه، میتونه به رویارویی حتی پیمان ناتو با ایران تبدیل بشه. و اینو بدونیم که درسته که آمریکا در حال حاضر در عراق و افغانستان درگیر هست، اما مسائلی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد میکنه اگر قرار باشه که از طرق مختلف تحریم‌های اقتصادی مختلف حل نشه، حتی میتونه خطر حمله نظامی در آینده هم برای ایران داشته باشه. که تمام اینا به نظر من فشارش به ملت ایران میاد، دودش تو چشم ملت ایران میره و اگر خدای نخواسته به درگیری نظامی بکشه در آینده، که حتی به نظر من ایران میتونه در آستانه تلاشی و تجزیه قرار بگیره.
صدای علی کشتگر بود، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفتگو با شیرین فامیلی از نتایج احتمالی ایجاد تنش توسط دولت ایران سخن میگفت. و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب میکنم. حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در مجله حقوق بشر امشب گفتگویی میشنوید با یک محقق نقض حقوق بشر در ایران و گفتاری درباره اعطای حق قضاوت به زنان در برخی از کشورهای عربی و سلب این حق از زنان ایران، خبرهای حقوق بشر و نیز اشاره‌ای به نمایش اخیر اعترافات تلویزیونی در ایران ساعت 10 شب. شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنم. تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران روز 10 فروردین به مناسبت بررسی ادامه حرکت اعتراضی و صنفی خود نشستی تشکیل دادند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حرکت آنان برای تحقق خواست‌های صنفی در سال جدید ادامه خواهد یافت و چند تحصن و اجتماع در ماه‌های فروردین و اردیبهشت از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد. بهروز کارونی در مورد مشکلات صنفی معلمان و برخورد دولت محمود احمدی نژاد با حرکت صنفی معلمان با دکتر سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
دکتر سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس درباره اعتراض‌های صنفی معلمان در ایران به رادیو فردا میگوید اگر در ایران کار یک گروه اجتماعی به جایی برسد که کارش به رویارویی مستقیم با پلیس و نیروهای امنیتی کشیده شود، به طور حتم مسئله‌ای که مطرح کرده است از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بهایی که نیروهای اجتماعی یا افراد جامعه بابت مخالفتشون با دولت یا با برحال به مجموعه حکومت میپردازن به اون حد بالاست که کسانی که دست به این کار میزنن حتما واقعا یا جونشون به لب رسیده و یا اینی که مشکلشون واقعا خیلی اساسی است. معلمای ما هم من فکر کنم در شمار همین افراد هستن. یعنی اولا باید بگم که معلما در حقیقت از نظر شغلی بزرگترین گروه اجتماعی در ایران هستن. ما حدود بیش از 900 هزار معلم در مدارس ایران داریم و این 900 هزار نفر در سالهای گذشته در 15-20 سال گذشته حقوقشون متناسب نه با افزایش هزینه ها و نه با حقوق بقیه بخش ها پیش رفته. برای همینم امروز در واقع صحبت از این میشه که بسیاری از معلمین ما که در واقع تربیت نسل آینده جامعه را باید انجام بدن زیر خط فقر هستن یا در شرایط خیلی دشواری زندگی میکنن.
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش با اشاره به محاسباتی که در مورد دستمزد معلمان انجام داده است میافزاید
اگر قرار بود حقوق معلم‌ها با افزایش رسمی قیمت‌ها از طرف بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد در 25 سال گذشته، امروز حقوق متوسط یک معلم چیزی حدود 750 هزار تومان می‌بایست می‌بود برای اینکه قدرت خرید این معلم در اوایل سال‌های 60 حفظ بشه فقط، یعنی حتی نه قبل از انقلاب. امروز متوسط حقوق معلمان به گفته مسئولین چیزی کمتر از 300 هزار تومان هست و این شامل بازنشسته ها نمیشه که حقوق اونا خیلی از اینها هم کمتره. خیلی موقع این نشون میده که معلمین ما حتی قادر به یه زندگی خیلی معمولی به خورونومی هم نیستن و خیلی هاشون هم مجبورن به چندین کار دست بزنن برای اینکه بتونن صحیح‌تای برج و خلاصه به هم بیارن و پول اجاره بدن یا بتونن زندگیشون رو بکنن.
دکتر پیوندی در پاسخ به این پرسش که برخورد دولت با اعتراض‌های صنفی معلمان چگونه بوده است میگوید
از یک طرف ناشی از این میشه که برآوردن خواست‌های معلم‌ها در کوتاه مدت بسیار از نظر به صورت اقتصادی مشکل هست برای دولت. یعنی دولت به خاطر نوع ترکیب بودجهش و ساختار بودجه‌ای که داره امکان اینی که بتونه در کوتاه مدت به خواست‌های اون جواب بده به طور جدی وجود نداره. از طرف دیگه به نظر من کلاً این برخورد عمومی حکومته که هر وقت یک جنبش و یه حرکت اجتماعی که میتونه از توش در واقع یک جرقه‌ای حرکت بزرگتری به وجود بیاد و یا موجب بشه که بقیه قشرهای ناراضی جامعه هم به حرکت در بیان، از اونها سعی میکنن حتما جلوگیری بکنن. حالا این چه صنفی باشه چه نیمه صنفی باشه، اینا برای اونها فوری معنای سیاسی پیدا میکنه.
این استاد دانشگاه در پاریس اشاره میکند که حرکت اعتراضی معلمان را شاید بتوان اولین حرکت اجتماعی سراسری در ایران طی سالیان گذشته دانست که مورد اقبال معلمان قرار گرفته است و میگوید به نظر میرسد که معلمان تا دستیابی به حداقلی از درخواستهای خود حرکت اعتراضیشان را ادامه خواهند داد. دکتر پیوندی در پایان میگوید ادامه حرکت اعتراضی معلمان دانش آموزان و خانواده هایشان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، موضوعی که میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با دکتر سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس. دکتر پیوندی میگوید اعتراض معلمانی که زیر خط فقر زندگی میکنند و جنبه صنفی داشته برای دولت جنبه سیاسی پیدا کرده. مسئله بازداشت معلمان بر خانواده های آنها نیز تأثیر خواهد گذاشت تا حدی که میتواند به بحران های اجتماعی تبدیل شود. در همین رابطه مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید که خانواده های معلمین زندانی محدوده فرارتری را در بر گرفته و به نوعی شامل تمام مردم ایران میشود. گفتار مهرنگیز کار را با هم میشنویم.
در آخرین روزهای سالی که گذشت جمعی از معلمان و دبیران فرهیخته ایرانی به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز دستگیر شدند و با آنکه گفته شد آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور داده است فرهنگیان نباید در زندان بمانند، تا کنون گفته می شود که جمعی از آنان هنوز آزاد نشده اند و به خانواده های منتظر خود نپیوستند. اما راستی وقتی می گوییم خانواده زندانی معترض و زندانی منتقد و به هر حال آن زندانی که فقط اقدام به اعتراض مسالمت‌آمیز برای احقاق حق می کند، منظور من چیست؟ آیا خانواده این گروه از زندانیان در پدر و مادر و همسر و فرزند و خواهر و برادر خلاصه می شود؟ بیگمان در این حوزه خانواده مفهوم وسیع تری پیدا می کند و تبدیل می شود به خانواده ای با بار ملی. تمام مردم ایران خانواده این دسته از زندانیانند. تمام مردم ایران چشم به راه معلمان و دبیران زحمتکشی بوده و هستند که از دولت مطبوع فقط مطالبه حق کرده اند و دولت مطبوع ناگزیر است به اجرای تکلیف بپردازد. تکلیف دولت زندانی کردن معترض نیست، بلکه تأمین حق اوست. اینک تمام مردم ایران از خود میپرسند مگر مطالبه حق اقدامی همانند چاقوکشی، سرقت، رشوه‌خواری و فساد است که فرهنگیان را به اتهام آن به زندان میبرند؟ تمام مردم ایران که افراد خانواده معلمان و دبیران کشور به شمار می روند از این رویداد شگفت زده شدند.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مقام های هند از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا خواستند در قبال خطر تروریسم با شدت عمل برخورد کنند. قرار است وزرای امور خارجه 8 کشور جنوب آسیا درباره مسائل مختلف از جمله تروریسم به بحث بپردازند. هند، افغانستان، بنگلادش، بوتان، نپال، پاکستان، مالدیو و سریلانکا عضو این سازمان هستند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا روز دوشنبه در دهلی نو تشکیل جلسه می‌دهند. هند، افغانستان، بنگلادش، بوتان، نپال، پاکستان، مالدیو و سریلانکا عضو این سازمان هستند. دولت هند از اعضای این سازمان خواسته است در نشست این هفته ای سازمان بیانیه‌ای در محکومیت تروریسم صادر کنند. قرار است وزرای امور خارجه 8 کشور جنوب آسیا درباره مسائل مختلف از جمله تروریسم به بحث بپردازند. شوشاندرا منون وزیر امور خارجه هند میگوید این اجلاس فرصت خوبی است تا اعضای سازمان در زمینه اقدامات شدیدتر در برابر تروریسم تصمیم بگیرند.
درها بر روی هر امکانی باز است. هر کشوری میتواند در زمینه آنچه باید انجام داد نظر دهد و ما با کمال میل به این نظرات توجه میکنیم. ما پذیرای هر نظری هستیم که به مقابله با تروریسم و ریشه کن کردن آن کمک کند.
قرار است رؤسای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا هم روز سه‌شنبه به مدت 2 روز با هم ملاقات کنند. در جلسه افتتاحیه و اختتامیه اجلاس این هفته علاوه بر کشورهای عضو قرار است نمایندگانی از چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا نیز شرکت کنند.
مجله خبری شبانگاهی را ادامه می دهیم. ساعت 9:23:54 است. آخرین ساعت‌های روز 13 فروردین را می گذرانیم که آخرین روز تعطیلات نوروزی است و اکثر مردم بعد از بازگشت از 13 به در خود را آماده بازگشت به کار و مدرسه می کنند. همکارم شهرام میریان با شرکت در مراسم 13 به در ایرانیان و ایرانی تباران آلمان گزارشی فرستاده است که با هم می شنویم.
ملا جام باشم، لنگرود باشم، پیلمان باشم، حتی تو با هم بیست بیلی، تو با هم بیپالی.
در 13 روز نوروز 86 هستیم. من الان در یکی از پارک‌های جنگلی منطقه غرب آلمان هستم. با اینکه امروز روز کاری هست ولی می‌بینم که باز استقبال همون استقبالی است که ایرانی‌ها سال پیش و سال‌های پیش از این جشن 13 به در به عمل می‌آوردن. می‌رم جلو و با اینها راجع به چگونگی برگزاری جشن 13 به در پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنم. آخرین روز نوروز هست. نگاه شما به این روز چه هست؟
یک نگاه بسیار زیبا. قشنگتر از این نمیشه. و واقعا باید از این روز در کنار هم ایرانی ها همه لذت ببرن. هیچ ایده منفی در ذهنم نمیگنجه.
آقایون هم اینجا جمع هستن و دارن برنامه 13 به در رو میخوان برگزار کنن. شما بگیم نگاهتون به این روز چه هست؟
خیلی روز قشنگیه. من عاشق فرهنگ ایرانی و این مراسمش هستم.
حتی اگر بارون میومد؟
بارون هم میومد میومدم. همه اخلاق منو میدونن. من 13 روزه عید عاشقشم. چون بهترین چیزیه که ما ایرانی‌ها داریم.
شما در تکمیل صحبت‌های دوستمون بگین؟
منم دوست دارم سنتامونو زنده نگه داریم. افتخار من اینه که به هر حال فقط تنها چیزی که برای ما ایرانی‌ها مونده همون عید و مراسمشه.
شما؟
من 18 سال نسی 13 منو گرفته.
چی هست؟
شوهرمه که متولد 13 به دره. فکرم تا آخر عمرم هم آقا گردنم دیگه.
حتما اینطوری نیستش. برای شوخی کردین شما. برای خب یکی امروز 13 به در متولد میشدی. گناهی نکرده؟
گناه که نکرده، ولی گناه رو اون زن بدبختی کرده که باید تحملش کنه دیگه.
شما اگه میدونیستی خب چرا ازدواج کردی؟
آخه تو شناسنامه‌اش 13 فروردین نبود، 11 فروردینه. خدا گذاشتن سرم.
بیاین جلو. ببینین که شما 13 به در به دنیا آمدید.
درست.
و خانومتون گلو شکایت میکردن و حتی میگفتن که میبخشی، البته من ازشون نقل قول میکنن که میگفتن در واقع نحسی 13 من رو گرفته. آیا واقعا شما اعتقاد دارین به این صحبت ها؟
نه، به اعتقاد که ندارم به نحسی 13. چون خودم متولد روز 13 هم هستم.
البته خانومتون شوخی میکرد.
نمیدونم، شاید هم واقعیت بگرفته. ولی 13 به در واقعا جز سنت های ماست.
خیلی متشکرم.
بیا اینجا حرف بزن. حرف دل بزن.
چی بگم؟
از صبح تا حالا خانوما چه به روزه آوردن؟
پدر منو دره بردن.
چرا؟
چون به خاطر روز 13 به در انقدر دلم میخواست که بهترین مراسم اجرا کنم. نذاشت.
شما بگین خانم.
نه، در جوار این صحبتایی که دوستم کرد و خانم ها، میخوام بگم سنت ایرانی 13 به در یعنی چی؟ سبزی پلو با ماهی. هیچ کدومشون نیوردن، همشون دارن گریل میکنن. تن بلای ایرانی. بی خودی نگیر، ما سنت پرستیم.
آها. تازه شما از ایران اومدید، درسته؟
بله. اولین باری که اومدم اینجا مهمون دخترم و پسرم هستم و دوستانشون هستم. خیلی هم خوشحالم که اومدم اینجا. از 13 به در میبینم که اینجا مثل ایران همه جشن گرفتن.
شما فکر میکنید چه تفاوتی هست بین این 13 به دری که الان فامیلی شما اینجا برپا کردن با 13 به دری که شما اصولا در ایران جشن میگیرید؟
تفاوتی نمیبینم. ماشاءالله اینجا همه دوست دارن، آشنا دارن، همه با هم جمع میشن مثل ما که تو ایران همه با هم هستیم. اینها هم اینجا هستن و من خیلی خوشحالم که بچه‌ام اینجوری در رفاه هستن و با دوستاشون اینقدر گرم هستن.
خیلی متشکرم.
متشکرم. دستو درد نکنه. خداحافظ.
حال می حال آیسی با جانای چی سر به بالا آیسی با جانای حیتی واسه ملا جام باشم لنگرود باشم پینما باشم حتی تو با مام بیس بیلی تو با مامی پلی.
بله، مجله خبری شبانگاهی 13 فروردین را در اینجا به پایان میبریم و در آخر برنامه نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. به گزارش روزنامه اعتماد ملی، 4 تن از فعالان جنبش زنان روز دوشنبه بازداشت شدند. سارا امینیان، ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده و سعیده امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. بنا به گزارش ها این افراد پس از بازداشت به اداره اماکن ناجا منتقل شدند. ایران نمایش جزئیات بیشتری از تصاویر ملوانان بریتانیایی را در تلویزیون دولتی متوقف می‌کند. مقام‌های ایرانی علت این اقدام را تغییر مثبت در رفتار مقامات بریتانیا عنوان کردند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داده بود که همه 15 نظامی بریتانیایی اعتراف کردند که به شکل غیرقانونی وارد آب‌های ایران شدند. این ادعا روز دوشنبه بار دیگر از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا رد شد. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه اجازه عملیات محدود نظامی علیه اقدامات شبه نظامیان فلسطینی را در نوار غزه صادر کرد. و دادگاهی در اردن روز دوشنبه 6 نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی اردن مجرم شناخت. این 6 نفر شامل افرادی از کشورهای لیبی، عربستان سعودی و عراق هستند.